پلیس در سال 2020 که باعث اعتراضات سراسری، ناامنی‌های مدنی و کمبود نیرو در اداره پلیس این شهر شد، افزایش قابل توجهی در زمینه قتل‌ها را تجربه کرده است. این شهر سال گذشته 54 قتل را ثبت کرد که نسبت به 71 مورد در سال 2021 کاهش یافت، اما بسیار بالاتر از 29 مورد ثبت شده در سال 2019 است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
آمریکا تعرفه‌های سنگین بر کالاهای هندی وضع کرده. تصمیمی که می‌تواند تجارت هند در بزرگترین بازار صادراتیش را تکان بده. اما این جنگ تعرفه‌ها برای اقتصاد جهانی چه معنایی دارد؟ فائزه ابراهیمی و جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ابتدا تعرفه 25% بر کالاهای هندی اعلام کرده بود، اما اوایل ماه آگوست با امضای یک فرمان اجرایی تعرفه 25% دیگری را بر این کشور به دلیل خرید نفت از روسیه اعمال کرد و مجموع تعرفه های اعلام شده بر متحد خود را به 50% رساند. دولت هند تخمین می‌زند که این تعرفه ها بر 48 میلیون دلار صادرات این کشور تأثیر خواهد گذاشت. مقامات دهلی نو هشدار دادند که عوارض جدید می‌تواند حمل و نقل به آمریکا را از نظر تجاری غیر قابل توجیه کند و باعث از دست رفتن مشاغل و کنتر شدن رشد اقتصادی این کشور شود. روابط تجاری هند و ایالات متحده در سالهای اخیر گسترش یافته است، اما همچنان در برابر اختلافات بر سر دسترسی به بازار و فشارهای سیاسی داخلی آسیب پذیر است. هند یکی از سریع‌ترین اقتصادهای بزرگ جهان در حال رشد را دارد و در نتیجه ممکن است با کندی رشد مواجه شود. برآورد اندیشکده ابتکار تحقیقات تجارت جهانی مستقر در دهلی نو نشان می‌دهد که بخش‌های مانند منسوجات، جواهرات و سنگ‌های قیمتی، کالاهای چرمی، مواد غذایی و موتر بیشترین آسیب را خواهند دید. بنیانگذار این اندیشکده و یک مقام تجارتی سابق هند گفته که رژیم تعرفه جدید یک شوک استراتژیک است که حضور دیرینه هند در ایالات متحده را تهدید می کند. ایالات متحده فعلا برخی از بخش ها مانند داروسازی و کالاهای الکترونیکی را از تعرفه اضافی معاف کرده و این امر برای هند تا حدود آسودگی خاطر ایجاد می کند، زیرا این بخش ها بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند. این تعرفه ها در حال وضع می شود که دولت آمریکا همچنان برای دسترسی بیشتر به کشاورزی و لبنیات هند تلاش می کند. هند و آمریکا 5 دور مذاکره برای توافق تجاری دو جانبه برگزار کردند، اما هنوز به توافق دست نیافتند. دلیل اصلی این امر مقاومت دهلی نو در برابر باز کردن این بخش‌ها برای واردات ارزان آمریکایی است و علت آن را نگرانی از به خطر افتادن شغل میلیون‌ها هندی عنوان کرده. نارندرا مودی نخست وزیر هند میگوید که تسلیم فشارها نخواهد شد. آقای مودی این هفته در یک تجمع در ایالت گجرات یعنی زادگاهش گفت که برای او منافع کشاورزان، مشاغل کوچک و لبنیات در بالاترین اولویت قرار دارد.
بیشتر از خبر.
مردی از ننگرهار تصمیم گرفته با پاهای خودش پیام بزرگی را به رانندگان برساند، پیامی که به خون صدها قربانی حوادث ترافیکی گره خورده. او از جلال آباد تا کابل پیاده راه افتاده. بیشتر در این گزارش.
احتیاط کوا استادا، احتیاطی مکوا، احتیاطی تا موجنی تا سرناستی و دوال موجنی.
ناصرخان ناصری مرد 60 ساله است که پس از رویداد اخیر مرگبار ترافیکی مسیر اسلام قلعه هرات تصمیم گرفت بر رانندگان از خطرات جاده ها هشدار دهد. او دو روز و یک شب پیاده از جلال آباد تا کابل رفت تا این پیام را برساند که با احتیاط رانندگی کنید. ناصرخان یک پوستر بزرگ حاوی پیام هشدار را روی یک پایه فلزی نصب کرده و آن را در دست گرفته و با خود انتقال داد تا رانندگان در مسیر راه پیام او را بخوانند و از خطرات جاده ها بیشتر آگاه شوند. او در این پیامش تاکید کرده که دیر رسیدن بهتر از نرسیدن است و از رانندگان خواسته با آرامی رانندگی کنند و هنگام رانندگی از موبایل استفاده نکنند، زیرا به گفته او در نتیجه پراگندگی افکار حادثه به میان می آید در حالی که همه منتظر رسیدن مسافرانشانند. ناصرخان ناصری به رادیو آزادی گفت که پیش از این شاهد مرگ برخی از اعضای خانواده‌اش در نتیجه حوادث ترافیکی بوده و تلاش کرده با این اقدام مدنی جان هموطنانش را از خطر احتمالی سفر در جاده‌ها نجات بدهد.
زما ده مورکی خدای بخیلی خور
خالم در حادثه ترافیکی کشته شد. همچون فرزندان مامایم هم جان باختند. 6 ماه است که در این زمینه مبارزه می کنم. اما پس از حادثه هرات تصمیم گرفتم که ولایت به ولایت و ولسوالی به ولسوالی سفر کنم.
ناصر خان ناصری باشنده ولسوالی حصارک ننگرهار است. تا صنف 8 مکتب درس خوانده، ازدواج کرده اما فرزند ندارد. درباره این که چگونه توانسته کیلومترها راه و چون این مسیر طولانی را پیاده طی کند، میگوید قبلا نیز تجربه مشابه داشته، چون عضو حرکت مردمی صلح بوده که از ولایت به ولایت دیگر پیاده میرفتند و پیام صلح را به مردم میرسانیدند. او میافزاید که در این سفر پیام تاکید بر رانندگی با احتیاط را بر علاوه که در پوستر با خود داشت، همچنان در گفتگوی رو در رو و هم از راه توزیع هزاران ورق چاپ شده به شمار رانندگان رسانیده است. او میگوید اعضای خانواده‌اش برای چاپ این ورق‌ها به او کمک کردند.
این پیام‌ها را در حدود 5000 ورق چاپ کرده بودم. از کسی 50 افغانی گرفتم، از کسی 100 افغانی. بعد دکان ماماهایم رفتم و کمک گرفتم و پوستر بزرگ هم چاپ کردم تا مردم ببینند و آگاه شوند.
به گفته ناصری، مردم از این اقدام او استقبال کردند و در طول سفر هر جا او را می دیدند برایش آب و مواد خوراکی می آوردند و کارش را تحسین می کردند. ناصر خان ناصری تاکید می کند که پیشتر جنگ ها قربانیان زیاد از افغان ها می گرفت، اما اکنون تلفات زیاد ناشی از حوادث ترافیکی هند.
جنگ خواست نشته، دقیقه بدبختی
دیگر جنگ نیست. حالا باید با این بدبختی مبارزه کنیم. از هموطنانم چی در بیرون و چی در داخل کشور میخوام صدایم را پشتیبانی کنند تا آگاهی عمومی را در سراسر کشور بلند کنیم و جلوی این رویدادهای غم انگیز را بگیریم.
ناصر خان ناصری که روز دوشنبه به کابل رسیده میگوید پس از چند روز استراحت سفرش را به دیگر ولایت‌های افغانستان به ویژه هرات، جایی که چند روز پیش حادثه مرگبار رخ داد، ادامه خواهد داد و در مسیر پیام احتیاط در رانندگی را به رانندگان خواهد رساند. به تاریخ 28 اسد سال جاری در مسیر هرات اسلام قلعه برخورد یک تانکر تیل با یک موتر مسافربری که حامل مهاجران بازگشته از ایران بود، به گفته وزارت امور داخلی طالبان 79 کشته بر جا گذاشت که 19 کودک نیز شامل آن بودند. دو روز بعد در 30 اسد در ولسوالی دوشی بغلان تصادم موتر مسافربری و لاری 24 زخمی بر جا گذاشت. در تازه ترین مورد، ناوقت روز سه‌شنبه 26 آگست در نتیجه واژگون شدن یک بس مسافربری در مسیر شاهراه کابل کندهار حدود 25 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند.
مهاجران افغان در پاکستان روزهای سختی را می گذرانند. بسیاری از درخواستهای تمدید ویزا رد شده و اخراجا شدت گرفته. یکی از فعالان اجتماعی از نزدیک وضعیت مهاجران را روایت میکنه. آرش همایون با ملیحه افضلی گفتگو کرده.
سلام به شما و شنونده های شما، امید دارم که صحت و سلامت باشین. وضعیت زندگی افغانا در پاکستان و کسانی که انتظار انتقال به کشور سوم دارن بسیار دشوار و پرچالش است، چون بیشتر خانواده ها در یک بی‌سرنوشتی کامل به سر میبرن که نه آینده شان روشن است، نه میتونن که زندگی عادی داشته باشن. از یک طرف فشار اقتصادی و نداشتن اجازه کار باعث شده که خانواده ها در تامین نیازهای ابتدایی شان مثل غذا، کرایه خانه، درمان و آموزش فرزند دانشان با مشکلات جدی روبرو شوند. از طرف دیگر ترس از اخراج اجباری و برخوردهای سختگیرانه آرامش روانی را از مردم گرفته. بسیاری از افغان‌ها حتی جرأت ثبت نام در مکتب برای کودکانشان ندارند و آینده تحصیلی فرزندانشان در ابهام است و از نظر روحی و روانی این انتظار طولانی بسیار برای ما سخت تمام شده و هر روز با امید و نگرانی چشم به دروازه آینده می‌نگرم و حتی از نداشتن زمان دقیق و پاسخ روشن به انتقال کشور سوم همه ما را در حالت اضطراب و ناامیدی نگه داشته.
خانم افضلی، آیا کشورهایی که شما و سایر افغانهای نظیر شما انتظار انتقال به اونها را دارن در هماهنگی با حکومت پاکستان مسئولیت‌های حقوقی را به شما هم ارائه کردن؟
افغانهایی که در پاکستان منتظر انتقال به کشور سوم هستند در یک حالت معلق و بی‌سرنوشتی قرار دارند. کشورهای مثل آمریکا، کانادا و آلمان هرچند وعده انتقال دادن، اما در عمل هیچ حمایت فوری و قانونی را ارائه نمی کنند. پاکستان هم این افراد به رسمیت نمی شناسه، با آنها حق اقامت، کار یا تحصیل نمی ده. خطر دیپورت وجود داره، هیچ نوع حمایت حقوقی و خدمات اساسی به صورت مستقیم وجود نداره. بیشتر خانواده ها با مشکلات جدی اقتصادی و روانی دست پنجه نرم میکنن. حتی کسایی که لیتر رسمی از طرف امریکا دارن، در پاکستان هیچ مسئولیت و پذیرش دریافت نمیکنن. به همین خاطر زندگی افغانایی که منتظر انتقال هستن بیشتر به پایه تحمل موقتی میگذرد تا حمایت واقعی.
خانم افسری، با وصفی که طالبان بارها ادعا کردند که افغانستان یک کشور مسئول است، شما و افغانهای نظیر شما که منتظر انتقال به کشورهای سوم هستین، چه فکر میکنین؟ چقدر زمینه عودت مسئول شما به افغانستان مساعد است؟
اگر افغانستان مسئول می بود، چرا میلیون ها نفر مجبور به فرار شدند که امروز نمیخواهند دوباره برگردند؟ و سازمان ملل متحد به ویژه یونما و کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بارها گزارش داده که بازگشت اجباری یا داوطلبانه بسیار از افغان ها را با خطر مواجه کرده، و شخصا خودم با شاهد گزارش هایی بودم که افرادی که به افغانستان برگشته با مشکلات جدی مثل تعدید مستقیم، بازداشت خودسرانه، خشونت، محدودیت های شدید علیه زنان و دختران، فقر و نبود دسترسی به خدمات اساسی روبرو شدن. و من شخصا باور دارم که بازگشت ما در شرایط فعلی به جای امنیت زندگی ما و خانواده های ما را به خطر می اندازه، مخصوصا زنانی که مثل ما یا افغانایی که در گذشته فعالیت اجتماعی، مدنی و رسانه‌ای داشتند. حتی در داخل افغانستان هیچ گونه تضمین حقوقی و مسئولیت وجود ندارد.
خانم افضلی، انتظار شما از سازمان‌ها و نهادهای بین المللی به شمول کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان چیست؟
انتظار ما از سازمان‌ها و نهادهای بین المللی به ویژه کمشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان است که لطفاً سکوت نکنند و به صورت جدی‌تر مسئولیت انسانی و قانونیشان را ایفا کنند، چون ما سال‌هاست در شرایط ناامن بدون حق تحصیل، کار و زندگی اینجا به سر می‌بریم و هر روز ما شخصاً خودم با خطر اخراج اجباری و بازگشت ناخواسته به افغانستان مواجه هستم. و از نهادها می‌خواهم که روند انتقال به کشور سوم سرعت بخشه، حمایت‌های فوری در زمینه جای، صحت، آموزش و امنیت فراهم کنه، چون بسیاری از خانواده ها به شمول خودم در وضعیت بسیار دشوار زندگی میکنیم. از اخراج اجباری پناهجویان جلوگیری کنه و صدای ما را به گوش جهانیان برسانه و ثابت کنه که قربانیان بحران افغانستان هنوزم فراموش نشده است.
مصاحبه شنیدین با ملیحه افضلی، یک فعال اجتماعی. پیام ها و نظریات شما.
گرفتاری زیاد است. یونیسیار که دینا کدام کار داده، یونیسیار خودش خواه کده ششته. بسیار مردم رو بتنگ کدم، بسیار بتنگ است، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است.
ای نبود برق بسیار بر ما سخت ما میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است. اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا عمل چرچیزه که میمانیم خراب میشه. ای برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده.
بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلکار را ببینیم که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان دامن و یا گرمی زدشان، بسیار وضعشان زدشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها آدم که بگذه، بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال.
نور محمد نوری هستم، از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران میایند و از دیگه کشورها میایند، افغانهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمون استقبال خوبی داشته باشیم.
پیام شما، نظر شماست.
رادیو آزادی در اینترنت، www.radioazadi.org azadiradio.com.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشن. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است، مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنای این است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده‌بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده‌بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را برای تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تاثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تاثیرات بسیار داره. که نه تنها بر وضعیت اقتصادی بلکه بر رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تاثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تاثیر حق کار بر فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادیش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که بر زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبع از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد این امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنند و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده‌ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنم. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصتهای شغلی میتونه به کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی ها است. یعنی جامعه‌ای که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس میکنه که دولت به نیازهای آنها توجه داره که میتونه موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند، اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد دارد.
در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران که این می تانم روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشد. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط کاری به شکل‌های مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد بر اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت‌های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاقا نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرمایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نخیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود ندارد. در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را ندارد. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیاد وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایینتر رو میارند که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشان میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شوند. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق می گذارد. محرومیت از کار و خدمات رفاهی می تواند باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شود که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شود و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبا به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست های حکومت طالبا در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردند. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبا بسیاری از پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبا کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنند یا این حق را نادیده می گیرند به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده می شه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون از شما تشکری میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
شاه جام لبانت، بهاران بستر و گل سایبانت، به هر پیمان می خواهی بنوشش، تمام خون عاشق نوش جانت. فرشته جان تو چشم تو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت بستر آرام عاشق، دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت بستر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت، بهار آغاز به انجام عاشق. فرشته جان دو چشم تو دو مصرای یک غزل است، فرشته جان
فرشته جان.